کو سرنشتا. با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. فقط چند ساعت بعد تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. در همین برنامه از کمک مربی تیم خواهیم شنید و همچنان گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست گزارش ها برخواهم گشت، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. سرخط چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و مخالفان مسلحش خواسته است به میانجیگری چین با هم مذاکره کنند. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم پاکستان به میدان می رود. و سرمنشی ناتو گفت اعضای این پیمان توافق کردند که 6 مرکز نظامی را در اروپای شرقی تأسیس کنند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و مخالفان مسلحش خواسته است به میانجیگری چین با هم مذاکره کنند. سخنگوی این شورا گفته است افغانستان در یک وضعیت حساس قرار دارد و ادامه جنگ برای این کشور پیامدهای خطرناک خواهد داشت. شهزاده شاهد گفت با در نظر داشت این که شورشیان گروه دولت اسلامی تلاش میکنند تا زمینه فعالیت خود را در افغانستان فراهم سازند، افغانها باید هرچه زودتر به جنگ در کشورشان پایان دهند. پیکینگ ابراز آمادگی کرده که زمینه را برای مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم می سازد. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است قوای امنیتی افغانستان توانایی دفاع از این کشور را دارند. هگل دیروز در یک کنفرانس خبری در حاشیه مجلس وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت:
Your question about the Afghan security forces, are they capable to be able to defend their country? That's a question that still.
همه گویا در پاسخ به این سوال شما که آیا قوای امنیتی افغانستان توان دفاع از این کشور را دارند، باید بگویم که گذشت زمان این سوال را پاسخ خواهد داد. به نظر من و پیشرفتی که آنها دست یافتند و توانایی هایی را کسب کردند، اگر توجه شود قابل توجه و مؤثر است و من فکر میکنم که آنها توانایی دفاع از کشور خود را خواهند داشت. وزیر دفاع آمریکا افزود اگر معیار این باشد که افغانستان در کجا بود و به کجا رسیده، تفاوت آن قابل ملاحظه است و با گذشت هر سال پیشرفت بیشتر می شود. چک هگل تاکید کرد که تهدیدها در افغانستان هنوز هم وجود دارند. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی پاکستان در شهر لاهور به میدان می رود. جلال الدین شریعتیار کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان گفته است که بازی روز جمعه روابط بین دو کشور را عمیق تر خواهد ساخت. او افزود پیام آنها در این بازی پیام دوستی است و چون این بازی های دوستانه می تواند ورزش را در منطقه رشد دهد. در جدول رده بندی فیفا افغانستان در میان کشورهای جهان در ردیف 142 قرار دارد و پاکستان در این فهرست 188 است. در این باره تا لحظات بعد با کمک مربی تیم فوتبال افغانستان در لاهور صحبت خواهیم کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز گفت اعضای این پیمان توافق کردند که 6 مرکز نظامی را در اروپای شرقی تأسیس کنند. به گفته ستولتنبرگ ناتو همچنان یک نیروی 5000 نفری واکنش سری را در پاسخ به آنچه او سلطه‌جویی روسیه در اوکراین خواند ایجاد کند.
We agreed to enhance the NATO response force. And we decided on the size and the composition.
میگوید ما موافقت کردیم تا نیروهای واکنش سریع ناتو را تقویت کنیم و در مورد ظرفیت و ترکیب این قوا یعنی قوای پیشتاز تصمیم گرفتیم. ما همچنان تصمیم گرفتیم که این نیروی واکنش سریع یک لوای 5000 نفری زمینی داشته باشد. این قوا توسط نیروهای هوایی، بحری و کماندو حمایت خواهد شد. ستولتنبرگ بعد از نشست وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل گفت فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا و پولند پذیرفتند که نقش پیشتاز را در تشکیل این قوا بازی کنند. با گفته سرمنشی ناتو 6 مرکز فرماندهی و کنترل در بلغاریا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند و رومانیا ایجاد خواهد شد. در این حال وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید رئیس جمهور این کشور باراک اوباما به زودی تصمیم خواهد گرفت که برای کمک به اوکراین در جنگ علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه به حکومت اوکراین اسلحه ثقیل بفرستد یا خیر. جان کری دیروز بعد از دیدار با صدر اعظم اوکراین آرسنی یاتسنیوک در کیوین سخن را گفت.
او میگد رئیس جمهور امریکا تمام گزینه ها را بررسی میکند. در این گزینه ها بدون شک دادن سیستم های دفاعی به اوکراین شامل است و بحث ها در این مورد جریان دارند. من اطمینان دارم که رئیس جمهور به زودی تصمیم خود را اعلان خواهد کرد، اما نه قبل از مشوره با من و با دیگر مقام های امریکایی که در اروپا مشغول صحبت ها هستند و در کنفرانس امنیتی مونشن اشتراک میکنند. جان کری پیش از این در دیدار با رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو جنگجویان طرفدار روسیه را مسئول جنگ در اوکراین دانست. در نارمی های اوکراین تا به حال 5350 نفر کشته شدند. گزارش شده که حداقل 17 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک فروشگاه در جنوب چین کشته شدند. مقام های محلی در ایالت گانگدونگ با نشر یک اعلامیه گفتند که این آتش سوزی در منزل بالای ساختمان رخ داده است. 5 نفر از این آتش سوزی نجات داده شدند و اواخر دیروز ماموران اطفائیه وضعیت را تحت کنترل آوردند. اما در جریان شب عملیات نجات جریان داشت تا کسانی که در این فروشگاه گیر ماندند بیرون آورده شوند. علت این آتش سوزی تا حال روشن نیست. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیکولای ملادینوف را به حیث نماینده ارشد این سازمان در شرق میانه معرفی کرده است. ملادینوف 42 ساله که حالا نماینده سازمان ملل متحد در عراق است، جاگزین رابرت سیری در شرق میانه می شود. نیکولای ملادینوف از سال 2010 تا 2013 وزیر خارجه بلغاریا بود و در سالهای 2007 تا 2009 عضویت پارلمان اروپا را داشت. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز گفت ملادینوف در امور بین‌المللی و خدمت عامه یک شخص با تجربه است. و طیاره‌های جنگی اردن مخفیگاه های گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباردمان کردند و پس از این کار بالای زادگاه پیلوت اردنی که توسط این گروه به قتل رسیده بود پرواز کردند. پادشاه اردن ملک عبدالله و هزاران نفر دیگر برای دلداری و اظهار تسلیت به خانواده این پیلوت در زادگاهش جمع شده بودند و در همین مراسم طیاره‌هایی که از بمباردمان گروه دولت اسلامی برگشتند بر فضای این شهر نمایان شدند. شاهدان در این شهر میگویند که در وقت گذشتن این طیاره ها پادشاه اردن به پدر پیلوت کشته شده گفت که این طیاره ها شهر رقه در سوریه را بمباران کردند. مقامات نظامی اردن اعلان کردند که بیش از 10 طیاره جنگی اردن هدف های گروه دولت اسلامی را در دیرالزور و رقه و همچنان مراکز تعلیماتی و دیپوهای اسلحه و مهمات آن را در مناطق کوهستانی هدف قرار دادند. مقامات اردن میگویند این آغاز عملیات برای انتقام پیلوت این کشور معاذ الکساسبه است که توسط گروه دولت اسلامی زنده آتش زده شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان به کنفرانس امنیتی مونشن رفت. شورای عالی صلح از حکومت و مخالفانش خواسته به میانجیگری چین با هم مذاکره کنند. و تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر پاکستان به میدان می رود. از کمک مربی این تیم می شنویم.
تیم آماده است، منتها یک کم تجربه هستند به خاطر جوان از احمد بخریتی چهار نفری که دعوت شده از اروپا و اونها تجربه کافی دارند. دیگر متباقی جوان هستند.
در همین برنامه همچنان برنامه فکر نو را به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. سلام و روز بخیر. دوباره در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن راهی آلمان شده است. گزارش ها میرسانند که قرار است رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس سخنرانی کند. همچنان دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که در این سفر رئیس جمهور افغانستان را مشاور امنیت ملی و همچنان وزیر خارجه افغانستان همراهی میکنند. و اما به اساس گزارش ها در رسانه های غربی احتمال آن وجود دارد که مسئله مهم مورد بحث در این کنفرانس
وضعیت در اوکراین باشد و همچنان شورشیان گروه دولت اسلامی در شرق میانه. حالا خبرنگار رادیو آزادی ویدا برکی را از کابل با خود داریم. فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا کردیم و تلفن رخ نمیشه. به هر حال به هر زودی که ویدا برکی با ما تلفنش وصل شد گزارش و جزئیات بیشتر را از وی میشنویم. و اما حالا به مسئله دیگری میپردازیم و آن هم گفته های شورای عالی صلح افغانستان که از حکومت و مخالفان حکومت افغانستان خواسته است با میانجیگری چین با هم مذاکره کنند. سید سمی عباس در این باره گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان از حکومت این کشور و مخالفین مسلح آن خواست که پیشنهاد اخیر پکن را برای میانجیگری بپذیرند و بلافاصله مذاکرات صلح را با یکدیگر آغاز نمایند. شورای عالی صلح افغانستان در حال خواهان سرعت بخشیدن به برنامه صلح می‌شود که نظر به خبرها گروه دولت اسلامی داعش تلاش دارد در افغانستان نفوذ و جای پای خود را بیشتر بسازد. گفته می شود که بعضی از قماندانان طالبان با گروه داعش که دشمن طالبان به شمار می رود هم دست شدند. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان شهزاده شاهد به رادیو آزادی گفت وضعیت در افغانستان و منطقه بسیار حساس است و دو طرف درگیر در افغانستان باید برای بقای این کشور به زودترین فرصت صلح کنند.
آمادگی چین خود لیده پسیما که لوی ملک ده
چین اظهار آمادگی کرده است و چین یک قدرت منطقوی و یک کشور تقریبا غیر متنازع می باشد و کشورهای منطقه هم این ضرورت را حس کردند. از این رو دولت ما و مخالفین دولت مخصوصا رهبران طالبان باید برای بقای ملت و مملکت خود و حفظ عزت و حیثیت مردم خود برای وضع جنگ برای مذاکرات آمادگی بگیرند. حکومت چین در این اواخر اعلان کرد که برای میانجیگری در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان آماده می باشد. بعضی تحلیلگران به این باورند که اگر طالبان هم اکنون به میز مذاکره با حکومت حاضر نشوند، شاید از سوی گروه دولت اسلامی داعش که با سرعت پیش می رود از بین برده شوند. گروه طالبان تا حال بر شرایط خود در مورد خروج تمام قوای بین المللی از افغانستان پافشاری می کند. سخنگوی شورای عالی صلح می گوید در مورد خواسته های مشروع طالبان می توان در جریان مذاکرات صلح بحث کرد. شهزاده شاهد در مورد عواقب ناگوار ادامه جنگ نیز هشدار داد. طالبان ظاهرا میانجیگری پکن را رد کردند، اما نظر به خبرها چند قبل یک هیئت این گروه به چین رفته بود.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و مخالفانش خواسته است به میانجیگری چین با هم مذاکره کنند. و حالا هم موضوع دیگر، رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی به کنفرانس امنیتی منشن رفته است. حالا رابطه تلفنی ما با همکارم ویدا برکی برقرار شد و جزئیات این سفر را از وی میپرسیم. ویدا با عرض سلام، جزئیات این سفر چی هست؟
بله سلام همکار عزیز به شما. همچنان قسم که شما گفتین قرار است 51 نشست سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ در کشور آلمان از امروز جمعه 17 ماه دلو کارش را آغاز کنه و برای 3 روز یعنی تا 19 دلو ادامه دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی امروز صبح در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای شرکت در این نشست عازم شهر مونیخ آلمان شد. در اعلامیه آمده که رئیس جمهور غنی در جریان سفر رسمی 3 روزه در 51 کنفرانس امنیتی مونیخ البته به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و دیدگاه افغانستان را در رابطه به مسائل امنیتی بیان خواهد کرد. البته در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور غنی را در این سفر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه همچنان همراهی میکنه. بر اساس گزارش‌ها در این کنفرانس بیش از 400 نفر از سیاستگزاران جهان از جمله رهبران و رؤسای دولت‌ها، وزرای خارجه و دفاع کشورها مهمترین مسائل امنیتی و سیاست خارجی و بحران‌های موجود در کشورها و آینده جهان را به بحث می‌گیرد. ما خواستیم نظر وزارت خارجه را هم در این رابطه داشته باشیم و جزئیات بیشتر بگیریم، اما اونا بیشتر از این که در اعلامیه چیز آمده بیشتر از این چیز معلومات ندادن.
بله. با تشکر ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن راهی آلمان شده است. قرار است این کنفرانس به اشتراک وزرای خارجه شمار زیاد از کشورهای اروپایی و همچنان رهبران شمار از کشورهای اروپایی برگزار شود و انتظار می رود مسائل اوکراین و درگیری ها در شرق میانه، مخصوصا ظهور گروه شورشیان دولت اسلامی، هم روی دیگر مسائل سایه بیفکنه و در این کنفرانس روی همین دو مسئله خیلی ها با جدیت بحث شود، مخصوصا حالا که سرمنشی ناتو از ایجاد یک قوای واکنش سریع در اروپا صحبت کرده است. ینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز گفت که اعضای این پیمان توافق کردند که 6 مرکز نظامی را در اروپای شرقی تأسیس کنند. روی همین مسئله هم احتمالاً روی در کنفرانس امنیتی مونشن صحبت خواهد شد، زیرا استولتنبرگ گفته که ناتو یک نیروی 5000 نفری واکنش سریع در پاسخ به آنچه او سلطه‌جویی روسیه در اوکراین خواند ایجاد میکند.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنید. تا لحظات بعد گفتگوی خواهیم داشت با کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از لاهور در رابطه با بازی که فقط چند ساعت بعد امروز میان تیم های افغانستان و پاکستان برگزار میشه. پیام هایی که شما هم از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده، اگر دیگر هم پیام فرستین به شماره 818 بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی متون به ما میرسه در رابطه با همین بازی و بر ما بگوین که چی پیش بینی میکنین نتیجه بازی امروز را. اما حالا گزارش دیگری. شماره از کودکان افغان در امارات متحده عربی در بخش فراگیری تعلیم با مشکلات روبروند. این اطفال، خانواده هایشان و برخی از آگاهان می گویند که نیاز است تا برای حل این مشکلات مانند سایر کشورها در امارات متحده عربی هم زمینه فراگیری تعلیم به زبانهای مادری افغانها فراهم شود. در این حال مقامات کنسولگری افغانستان در امارات متحده عرب می گویند که این مشکل را میپذیرند و برای حل آن هم اقدام خواهند کرد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
آغاز مکتب زمان تغییر برای هر طفل است که ممکن مرحله دشوار و یا هم جالب باشد. این زمان است که طفل مکلف به یادگیری در یک چارچوب منظم می‌گردد، اما آموزش به زبان مادری نعمت است که باید تلاش شود تا نصیب هر طفل گردد. برخی از اطفال افغان در شماری از کشورها با این مشکل مواجهند و مجبورند تا با لسان غیر مادریشان به فراگیری تعلیم آغاز کنند. امارات متحده عربی هم از جمله کشورهایی است که اطفال افغان با آموزش به لسان مادریشان دسترسی ندارند. این در حال است که در این شهر هندی ها، پاکستانی ها و ایرانیان مکاتب دارند که به لسان خودشان برایشان تدریس می گردد. احمد توفیق 8 ساله که در صنف دوم مکتب دبی کارمل درس می خواند، مشکلاتش را در صحبت با رادیو زودی چنین بیان کرد.
من در دبی درس می خوانم. اینجا مکتب افغانیان نیست. اینجا مکتب هندی ها، پاکستانی، عربا، ایرانی. اینجا مکتب افغانی نیست. مادر و پدرم آخر در مکتب عربی مرا شامل کرد.
توحید شاگرد 5 ساله دیگر همین مکتب است و وی نیز مشکل مشابه دارد.
مکتب ما نامش دبی کارمل است. من او در مکتب شامل شده بودم. انگلیسی نفهمیده بودم. نفهمیده بودم. و من معلمم بگویم. من میخونم. من دشناب میلم.
به اساس معلومات کنسولگری افغانستان در حال حاضر در امارات متحده عربی حدود 400 هزار افغان بسر می برند که نزدیک به 30 هزار تن آنان در دبی زندگی می کنند. گفته می شود که متعلمین افغان بیشتر از دبی در شهرهای شارجه، عجمان و العین با مشکلات مواجهند. عبدالله فقیری که از افغانستان سالها قبل به دبی رفته و در آنجا تشکیل خانواده داده است، مشکلات تعلیمی در آنجا را چنین بیان می کند.
یکی از بزرگترین مشکلات ما که ما در کشور امارات داریم، مخصوصا در شهر دبی، این است که ما به هیچ عنوان مدرسه یا مکتبی در این شهر ما نداریم و ما در اینجا وقتی می خواهیم که در مدرسه ها شامل کنیم، بسیار از فیلترینگ زیاد باید عبور کنیم. ما از کشور خودی درخواست داریم که یک فکری به حال ما مردم اتباع که در اینجا زندگی می کنیم بکنیم که انشالله یک مکتبی یک جای درست کنن که فرهنگ ما زنده شود و از بین رفتن نجات یابد.
تعداد زیاد افغانهایی که در خارج از کشور بسر می برند محروم بودن اطفالشان از آموزش به لسان مادری را تأسف بار خوانده می گویند که اطفالشان نمی توانند به لسانهای رسمی کشور بخوانند و بنویسند و در کنار آن برخی از آنان حتی از فرهنگ افغانی هم به دور ماندند. در این حال آگاهان امور هم مشکلات آموزشی اطفال افغان در سایر کشورها و به گونه مشخص در امارات متحده عربی دبی را جدی می خوانند. آنان میگویند که در بسیاری کشورها زمینه فراگیری تعلیم به لسان‌های مادری برای اطفال مساعد است و نیاز است تا سفارت افغانستان در امارات متحده عربی و بخصوص قنسولگری این کشور در دبی برای حل این مشکل تلاش کنند. زحل رفای کارمند افغان مکتب پرستین پاکستانی در دبی در این مورد چنین گفت:
اطفال افغان که در مکاتب دبی میایند مشکل اساسی از اونا لسان است. در اینجا که طفلان میایند لسان انگلیسی است و مشکل دوم مشکل سن می باشه. در دبی از سن 3 ساله در نرسری یا می کی جوان که گفتم میشه در اینجا میگیرن که این خودش یک بسیار یک مشکل کلان است بر ما افغانا. ما افغانا اگر مکتب از خود در دبی داشته باشیم طفلای ما به می مشکل مواجه نمیشن.
خانم زحل در ادامه صحبتش گفت که اطفال در سن 3 سالگی در دبی هنگامی که برای صنوف آمادگی در مکتب جذب میشوند باید امتحان را به زبان انگلیسی سپری کنند، اما به گفته وی اطفال افغان نمیتوانند شرایط این امتحان را تکمیل نمایند. مقامات در قنسولگری دبی نیز موجودیت این مشکلات را میپذیرند، اما میگویند که تلاش میکنند تا این مشکل را برطرف سازند. محمد عالم حکیمی یک دیپلمات افغان در دبی به رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه که تا همین وقتی که ما شما صحبت میکنیم مکاتب افغانی در دبی وجود نداره. یکی از مشکلات عمده افغانا هم به شمار میره که امرای رئیس جمهور آمده بودن این موضوع صحبت شده و میان گذشته شده و قرار است که سر از این موضوع بحث و شروع شوه. کارهای مقدماتش انشالله که در آینده بسیار نزدیک در نظر گرفته شده که مشکل حل شود.
آگاهان امور و افغانهای مقیم در امارات متحده عربی میگویند در کنار تلاش حکومت افغانستان به توجه تجار افغان هم در این زمینه نیاز است. آنان میگویند اگر تجار افغان در این بخش سرمایه گذاری کنند در کنار خدمت به هموطنانشان سرمایه گذاریشان نیز نتیجه مثبت خواهد داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. و حالا هم از دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی پاکستان در شهر لاهور به میدان می رود. چشمبرای پیشبینی های شما هم هستیم. از طریق SMS برای ما بفرستین، بگوین که به نظر شما افغانستان در این بازی چی نتیجه خواهد گرفت. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیشبینیتان را SMS بکنین با ما میرسه. و ما حالا از الیاس منوچهر کمک مربی تیم فوتبال افغانستان میپرسیم که برای این بازی چه آمادگی های گرفته. ساعت پیش آقای منوچهر در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی از لاهور محل برگزاری این مسابقه صحبت کرد.
تیم ملی افغانستان بچه ها همگی آماده است امروز بخیر که بازی خود انجام بده. جای خوشی است که یک بازیکن ما این شام بخیر فیصل شایسته هم رسید با تیم ما، که تیم ما همه شان آماده مسابقه دوستانه امروز ساعت 2:30 پاکستان بخیر آغاز میشه.
از فیصل شایسته گفتین شما، آیا رسیدن فیصل شایسته فقط یک روز پیش از بازی کافی هست؟ چون این بازیکن‌ها باید پیشتر به تیم برسند تا تمرین بله. بکنن امرا با دیگر هم تیمای خود و هماهنگ بسازن بازی خود.
بله بله بله، این مشکلات همیشه هست. شما ببینین که فیصل شایسته که البته در کلاب خود بازی داشتن، اینا هر کدامشان این بازی دوستانه است، کلاپایشان در بازی های دوستانه اجازه نمیده تا رسمی نباشه. دیگه بازم ماشون استقبال خوب میکنیم، خوش هستیم بخیر که امیر کنار ما از کنار ما باشه، چون بازیکن های جوان هم داریم کم تجربه، یعنی اینا تجربه کار هستن، میشه ازشان استفاده کنیم.
چند بازیکن از اروپا با خود دارین در این تیم و چند بازیکن از داخل افغانستان؟
جلال الدین شریعتیار است از جرمنی است، آرش عاطفی از آمریکا و بلال آرزو از نروژ، فیصل شایسته از تایلند. اصلا اینا آمدن به مسابقه که بخیر برای مملکت خود کنن.
نبود چند مهره اصلی تیم چقدر بالای شما تاثیر میکنه؟ مثلا اسلام امیری کپتان تیم در ترکیب نیست، سنجر احمدی نیست و همچنان مربی اصلی تیم فوتبال افغانستان جناب آقای همایون کارگر مصدوم است و تیم شما را همراهی نمیکنه.
بله بسیار گپ خوب است که شما ببینین، ما بر شما پیشتر یادآور شدم که تیمایی که بازیکنایی که نمیشن غیر کارگر صاحب که بخیر خدا شفا بتهش، کارگر صاحب در کنار ما نیست و از نگاه بازیکن ها میگی بازیکن ها همش به کلاپای خود بازی داشتن یا مصدوم بودن یا اگالت بود برشان، منتها ما جای کمی هیچ وقت نمیکنیم و نکردیم، چون هر بازیکن داریم که یعنی از اونها که اگر 90% خوبتر است.
از بعض بی‌نظمی ها در سفر شما هم ما شنیدیم که در روزهای اول شما حتی هتل درست برای بودوباش نداشتین و بعدن تا که این مشکلات حل شد. از این مشکلات بر ما بگوین دقیقا مشکل چی بود و چرا بی‌نظمی وجود داشت در این سفرتان؟ مسئولش کی است؟
به خاطر از این شما ببینین که وقتی که میماندار باشیم، ما میمان هستیم یا میمان نواز هستن، ما آمدیم به کشور از اینا هم از کاری که بکنن ما مطابق پلان از امید روان هستیم، نمیتونیم که سرکشی کنیم، ما بگیم پول داریم، ما هتل میگیریم، یک حالته، چون بردن ما را نظر به امنیت که اینا خودشان گفتن ما امنیت فکر نمی کنیم خوب باشه، بسیار وضع ایجا خرابه، زمین استاندارد نیست دیگه، امید دو روز پیش در بغل استادیوم یک نفر که تفنگچه سه نفر زد و خود هم زد دیگه، اینا رو ببینین که امنیت ایجا بسیار خراب بود، ما رو فدراسیون فوتبال هم جا نگاه کرده بود، بسیار امنیت سکیوریتی بسیار قوی گرفته بود، به مو خاطر کم مشکلات بود و بعد از اون آمدیم ما رو به هتل آوردن که بسیار بهترین هتل است، بسیار موقعیت خوب است دیگه، پلیس همش هر لحظه.
تشکر و خیلی مختصر، از این مسائل امنیتی شما نگران نیستین که در جریان بازی احتمالاً رویداد رخ بده؟
اصلا نه، چرا که در میفهمید افغانستان هم شرایط به می اندازه به این رقم از دیگر، برای ما یک چیز عادی است.
الیاس منوچهر کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی پاکستان در شهر لاهور به میدان میرود. پیام های شما دوستا هم به ما رسیده از طریق اس ام اس که فرستادین. خیلی پیام ها زیاد است، فقط چند پیام را میخوانم ببینیم که تقریبا همه پیش بینی میکنند که تیم افغانستان برنده میشه. ضیاءالحق از ولایت هلمند نوشته که بازی را 2-1 افغانستان میبره. حلیمه از کابل مینویسه که تیم ملی کشور ما ان شاء الله پیروز خواهد شد. عبدالله از ولایت بدخشان نوشته که انشاءالله تیم افغانستان برنده می باشد. جاوید از ولسوالی ارگون می نویسد امیدوار استم که تیم فوتبال پاکستان با شکست شدید در برابر تیم افغانستان مواجه شود. لیاقت علی از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری می نویسد که بازی را 3-0 افغانستان می برد. و عبدالاکبر سادات از کنر نوشته که انشاءالله افغانستان 3-0 در این بازی پیروز می شه. خب ببینیم که بازی چه خواهد شد و این بازی را میتونن از طریق وبسایت یا صفحه اینترنت رادیو آزادی هم دنبال بکنین. بازی بین افغانستان و پاکستان یک بازی دوستانه هست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته است که رئیس جمهور این کشور باراک اوباما به زودی تصمیم خواهد گرفت که برای کمک به اوکراین در جنگ علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه به حکومت اوکراین اسلحه ثقیل بفرستد یا خیر. آقای کری دیروز بعد از دیدار با صدر اعظم اوکراین این سخن را در کیف گفت. بیشتر در این باره از سید سمی عباس می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که قصر سفید به زودی تصمیم میگیرد که برای کمک به حکومت اوکراین در جنگ علیه جدایی طالبان طرفدار روسیه در شرق این کشور اسلحه ثقیل بدهد. آقای کری دیروز بعد از ملاقات با صدر اعظم اوکراین آرسنی یاتسینوک در کیف در این مورد صحبت کرد. رئیس جمهور آمریکا تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کند. در این گزینه‌ها بدون شک دادن سیستم‌های دفاعی به اوکراین شامل می‌باشد و بحث‌ها در این مورد دوام دارد. من اطمینان دارم که رئیس جمهور به زودی تصمیم خود را اعلان خواهد کرد، اما نه قبل از آن که با من و با دیگر مقامات آمریکایی که در اروپا مشغول صحبت می‌باشند و در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک دارند مشوره کند. In Europe at this time, the meetings at the Munich conference. قبل از این در ملاقات با رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو، آقای کری مسئولیت جنگ اوکراین را که تا حال 5350 نفر در آن کشته شدند به دوش روسیه گذاشت. آقای کری تاکید کرد که واشنگتن خواهان حل صلح‌آمیز بحران اوکراین میباشد، اما نمیتوان از این حقیقت که تانک‌های روسیه از سرحد اوکراین میگذرند چشم پوشید. در همین حال یک تعداد سناتوران آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه به حکومت این کشور توصیه کردند که برای فرستادن اسلحه به اوکراین به صورت فوری آمادگی بگیرد. سناتور جمهوری خواه جان مکین دیروز در حالی که سناتوران هر دو حزب در اطرافش بودند گفت ایالات متحده باید برای دادن اسلحه دفاعی و دیگر سلاح‌ها به اوکراین به صورت فوری اقدام کند. تجاوز روسیه بر دولت مستقل اوکراین که به شکل فشارهای سیاسی و اقتصادی هنوز هم ادامه دارد در طی چند دهه هم اکنون بیشترین تهدید را به امنیت اروپا ایجاد کرده است. آقای کری تعرض روسیه را تهدید بزرگ خواند که فعلا اوکراین با آن روبرو است. او خواهان عملی شدن فوری توافق ماه سپتامبر شده و بر بیرون شدن فوری قوای روسیه از خاک اوکراین تاکید کرد. صدر اعظم اوکراین ارسنی یاتسینیوک در ملاقات با جان کری گفت روسیه یگانه کشور می باشد که از حضور قوای روسیه در اوکراین انکار می کند. یاتسینیوک افزود اگر رئیس جمهور روسیه پوتین این عساکر را دیده نمی تواند، می تواند از عینک های او استفاده کند.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن راهی آلمان شد. شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و مخالفان مسلحش خواست است به میانجیگری چین با هم مذاکره کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی پاکستان در شهر لاهور به میدان می رود. سرمنشی ناتو دیروز گفت اعضای این پیمان توافق کردند که 6 مرکز نظامی را در اروپای شرقی تأسیس کنند. طیاره‌های جنگی اردن مخفیگاه‌های گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباردمان کردند. گزارش شده که حداقل 17 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک فروشگاه در جنوب چین کشته شدند. و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیکولای ملادینوف را به حیث نماینده ارشد این سازمان در شرق میانه معرفی کرد. ملادینوف 42 ساله که حالا نماینده سازمان ملل متحد در عراق است، جایگزین رابرت سری در شرق میانه می شود. تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و همچنان اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. و شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا نوبت پخش برنامه فکر نو می رسد.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما در برنامه کنونی از نسل نو، فرصت‌ها و شرایط فعالیت‌های سیاسی. و مهمانای عزیز جناب آقای بهاءالدین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، عبدالوحید صدیقی آگاه مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی، و همچنان فدا محمد نیرومند استاد پوهنتون ولایت پروانه با خود داریم که در آغاز از تمامی میمانای عزیز خوش آمدید میگیم و گرامی میداریم حضورشان. آغاز میکنیم از آقای صدیقی. جناب آقای صدیقی، مطابق موضوع برنامه وقتی میگیم که فعالیت‌های سیاسی نسبت به سالهای گذشته یک مقدار دیده میشه که علاقه‌مندی در میان جوانان برای فعالیت‌های سیاسی بیشتر شده و خوشبینی‌هایی را به وجود آورده، در سایه که خاصتاً ما شما زندگی میکنیم بیشتر تا هنوز تفنگ حاکمیت داره و جوانان بیشتر علاقه‌مندیشان تا حال دیده میشه که با تفنگ است، بدبختانه در نتیجه مشکلات دیگه اجتماعی با مواد مخدر و امثال از اینا کتلای از جوانا هنوز هم بدبختان از اینا رنج میبرن. اما با توجه به این مسئله خوشبینی های وجود داره که فعالیت های سیاسی در میان جوانان، چهره های جوان دیده میشه، این شرایط شما چگونه ارزیابی میکنین؟
امروزه با توجه به چالش هایی که شما یاد کردین، جامعه ما سرشت ها ناشی و همچنان متاثر از فضای جنگی چندین ساله اخیر در اینجا وجود داره و متاثر است همچنان. در عین حال تغییرات بسیار گسترده ای هم آمده. شما وقتی متوجه میشین که نسل نو افغانستان فرصت های بسیار خوب برای تحصیلات عالی دارن، نسل نو افغانستان چانس پیدا کردن تا از عقب صحنه بیان به روی صحنه. شما در گذشته شاهد بودین که نیروی جوان همیشه به عنوان کارگر استفاده میشد، اما امروز شما شاهد هستین که نیروی جوان گاه گاهی میتونه به عنوان کارفرما ظاهر شود و در موارد مختلف شما همچنان شاهد هستین که گزینش و دیدگاه مردم نسبت به گذشته تفاوت کرده. امروزه اعتماد مردم نسبت به توانایی ها و ظرفیت های جوان ها دگرگون شده و مردم اعتماد دارند که جوان هایشان میتونند کار به جای انجام بدن و از پشت کاری هم بیرون بیان موفق. شما وقتی به گزینش وکلای جوان در پارلمان افغانستان و همچنان در شورای ولایتی افغانستان توجه میکنین که نمونه بسیار خوب و پویایش اینجا در کنار ما و شما جناب رئیس حضور دارن، رئیس به شورای ولایتی پروان، خود به خود نشان دهنده یزی است که تعریف مردم و همچنان برداشت مردم از توانایی های نیروی جوان و نیروی بالنده جوان در سطح کشور دچار یک تغییر مثبت شده که خود به خود یک امیدواری بسیار بزرگ و یک چشم انداز روشن را ایجاد کرده.
سپاسگزار هستیم آقای صدیقی، دیدگاه خوشبینانه دارن. جناب استاد نیرومند، با توجه به نکات مثبتی که آقای صدیقی به اشاره میکنن، به نظر شما همیشه در گذشته های تاریخ بشریت هم جوانان در مسائل سیاسی پیشتاز بودن، در افغانستان چی اهمیت داره که جوانان ما انگیزه های سیاسی داشته باشن برای آبادی وطن و در مجموع فعالیت های سیاسی موثر چه اهمیت داره در افغانستان؟
امروز الحمدلله ما میبینیم که در دنیای مجازی فیسبوک و صفحات اینترنتی و در سایر بخشان جوانان را میبینیم به اندازه فعالیت دارن که اگر امروز بچه رئیس جمهور هم که میای حرف دلش نشته میکنه، ما حتی یک جوانی بچه غریب هم میبینیم که آزادانه اونجا حرف گفتن داره شریک میسازه با مردم.
سپاسگزار هستیم. ما عرض کردم که اهمیتش چرا است که آقای صدیقی به عنوان نکات خوشبینانه برش نگاه میکنه، اهمیتش در کجا است؟
ما پیش از اینکه روی اهمیتش بیام روی مسئله میخوایم بگویم که حکومت تا جایی هم مسئله به شکل نمادین و سمبولیک هنوز هم بعضی حق و حقوق را مطرح میکنه برای جوانا که تا به هنوز هم درست برای جوان حق و حقوق قائل نمیشن. پیشتر که دوست بزرگوار ما اشاره کردن در مجلس های شورای ولایتی یا در مثلا مجلس نمایندگان در مجلس پارلمانی حضور جوانا هم میبینیم تا جایی الحمدلله که جای شکرگزاری از خوب هستند. اما چند روز پیش ما شاهد ازی بودیم که وقتی که نامزد وزیرای ما معرفی میشدن به کابینه، نقش جوان در معرفی شدنشان بسیار کمرنگ بوده و هنوز هم امو مصلحت سالاری و بگویم که امو کنه اندیشی ها و امو مصلحت ها هنوز هم وجود داره. اما با وجودی از او هم جوان ها مایوس نمیشن. اگر یک چیزی که خسته کن ازی است که کلان ها را که ما میبینیم همیشه وقتی کمرایشان نشست ها صورت میگیره، هنوز هم امو سیاست های قبیلوی و خانوادگی را دنبال میکنن و تا جای هم زیاد مافیایی میاندیشن و برای جوان ها زیاد هم حق و حقوق قائل نیستن و ای تو به این باور هستن که وقتی تو جوان هستی دور بر ما فعالیت بکن، یک چند روپای برات میدم، دیگه از این بالاتر تو حق پیش رفتن نداری. ما برای فرهنگ کاملا مخالف هستیم. ما میخواییم که برای جوان ها حق و حقوق بیشتری داده شد و اینا در صحنه حضور پیدا بکنن.
سپاسگزار هستیم. پیش ازی که رئیس شورای ولایتی نوبتشان برسه بحث شروع کنیم، آقای صدیقی اگه اشاره دارن صدیقی سه بسا کوتا به دلیلی که آقای جیلانی باید حرفشان شروع کنن.
من یک موضوع رو میخواییم اشاره داشته باشم. با وجود چالش هایی که وجود داره نمیشه به یک بارگی انتظار تغییر را داشت. من حداقل در چارچوکات خانواده خودم تغییرات بسیار زیربنایی را هستم. حداقل شما انتظار به این مسئله توجه داشته باشین که پدر ما عضو یکی از احزاب جهادی است و با توجه به متعهداتی که داشته، اما ما به عنوان یک جوان امروز شاید در بسیار از موارد موافق نظر از اونها نیستم و عضویت او حزب ندارم، خود به خود نشان میده که ما داریم به یک جهت مثبت در حرکت هستیم و یک پلورالیسم فکری را داریم شاهد هستیم که شکل میگیره در میان جوانان که خود بر آینده افغانستان امیدوار هستند.
بازم یک دید خوشبینانه از آقای صدیقی بود. و جناب آقای جیلانی، شما به عنوان چهره جوان که در رأس شورای ولایتی قرار گرفته، میشه گفت که تقریبا بی سابقه است این سرزمین به خصوص در ولایت پروان. حالا ما بگوین که چنگ زبرتون دستات به عنوان یک چهره جوان آغاز بکنین به فعالیت سیاسی و او هم راه پیدا بکنین به شورای ولایتی.
ببینین قبل از اینکه پاسخ سوال شما میخوام در مورد کمی اشاره بکنم سر قشر آسیب‌پذیر جوان آمدیم. ببینین امروز به ده ها هزار جوان ما و شما واقعا این جوان هستند. در یک طرف قضیه فکر بکنید که از افغانستان اینا دفاع میکنن، دفاع از افغانستان از تمامیت ارضی میکنن. همین قشر جوان هست که با یک انگیزه سالم و با یک انگیزه متحد با وطن خود اینا در خطوط مقدم جبهات قرار داره و از اراضی افغانستان صادقانه دفاع میکنن. ده ها هزار جوان ما اعتیاد به مواد مخدر هستند. این ناشی از چی هست؟ ناشی از همین است که متاسفانه حکومت افغان افغانستان توجه جدی بر از این نسل نداشته. ضرور نیست که تنها شرایط مسائل دستگاه علمی را،
ولی آقای جیلانی دو میهمان عزیز دیگه ما تاکید به این دارن که شرایط خیلی خوشبینانه است برای فعالیت‌های مختلف اجتماعی حتی سیاسی جوانان، اما شما میگین که حکومت شرایط مساعد نکرده. اگر شرایط برابر نمی بود اینا دیدگاه خوشبینانه از اینا رو چی ارزیابی میکنیم؟
ببین اینا خوب تشریح کردن، منتم برای یک درصد شرایط آماده است، مگم برای همه جوان امروز آماده نیست؟ ما چون نظر مردم میگیم، ما از قلب مردم صحبت میکنم و ما هم صادقانه در کنار از اینا هستیم.
احساس کردین که شرایط سیاسی برتون، عمل کرد سیاسی، آغاز کردن بر فعالیت های سیاسی انگیزه بر شما به وجود داد؟ شرایط دیده شما انگیزه برتون دست داد؟ شما تجربه کردین عملا؟ اما یک دید خوشبینانه کسای میمونای عزیز مون که دارن، به همین دلیل است که شما شرایط دیده وارد میدان شدین، هیچ مانعی وجود نداشت، شما امروز رئیس شورای ولایتی هستین.
بله 100%. ببینی امروز نهادهایی که از نهادهای مدنی که از جوانان شکل یافته، یعنی فعالیتاشون بسیار مؤثر است در جامعه، فعالیتای بسیار مؤثر و بسزایی دارن و اینا هستن که کشور را به طرف ترقی و تعالی سوق میده و به کشور میخوان بر یک ثبات فکری معنوی اینا سوق بده و فقط اینمی دزگاه، اینمی قوه هست که قوه محرک کننده اصلی است. شما اگر امروز مثال ما بزنیم از ایندیا، مثال بزنیم که بچه ایندی اگر میره بزرگترین مفکوره خودم به فروش میرسونه، آیا بچه افغانی توانمندی را نداره؟ داره، در صورتی که شرایط برای جوان افغان آماده شوه. و این شرایط کی آماده بساده؟ این شرایط این رسالت مسئولیت مردم افغانستان هم است و بخصوص حکومت افغانستان هم است.
به نظر شما برای جوانایی که اقدام بکنن، علاقمند فعالیت های سیاسی در افغانستان باشند، چقدر دشوار است برایشان به دلیل ازی که عرض کردیم با توجه به جامعه سنتی که افغانستان داره، برای جوانا بخصوص پیشتر از دهه که گذشت کمتر زمینه ها برای جوان ها مساعد بود، یا باورمندی برای زی که جوان بتونه کار سیاسی رو بکنه کمتر وجود داشته؟ مثلا امو اصل را به اصطلاح تاکید سرش میکنن تا حال انوز که کسایی که از نظر تجربی سن بالا دارن، تجربی در مسائل سیاسی، در مسائل مختلف اجتماعی را دارن، اونا باید بیشتر در رأس تصمیم گیری ها باشن. از خاطر است که شرایط برای فعالیت های سیاسی جوان ها را محدود دیده میشد. اهمیتش در این نقطه است که امروز جوان ها برخلافی برداشت ها، برخلافی جامعه سنتی افغانستان، امروز گروه های زیادی دیده میشه که از جوان ها در فعالیت های سیاسی دخیل هستند، چی از آدرس جامعه مدنی، چی هم از آدرس شوراهای ولایتی و هم حتی در پارلمان افغانستان. این نکات خوشبینانه که جناب میمونای دیگه عزیز ما داره. از شما سپاسگزار هستیم که شما در مورد بعض مشکلات شاد کردین، اما بازم از شما در مورد ازی که چی گونه شما موفق شدین، امضای موفقیت و راه‌ها و دشواری‌ها و حتی خوبیایی که داشت، شما را منیز عملکرد سیاسی تون آورده به شورای ولایتی در رأس قرار داده، پس شاید من نداشته باشیم. حالا از آقای صدیقی میپرسیم که از دیدگاه آقای جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان، به عنوان یک چهره جوان برمیاد که هنوزم نمیتونیم در نهایت خوشبینی رسیده باشیم، جوانای ما دچار مشکلات شدید هستند از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، و بیشتر مقصر و یا به اصطلاح واضح‌تر بگویم مکلفیت اصلی را برای دولت واگذار میکنند. به نظر شما آقای نیرومند خوشبینی داره که شرایط بهتر است و اینا یک مقدار زیاد خوشبینانه برش نگاه نمیکنن، دید شما چی است؟
شما وقتی روی بهتر بودن شرایط صحبت میکنیم، توجه داشته باشین که سنجش شما با توجه به فضایی است که در گذشته در افغانستان وجود داشت. وقتی ما گذشته افغانستان رو با حال مقایسه میکنیم، در این نتیجه میرسیم که حالا افغانستان و جوانای افغانستان فرصت های خوبی رو روی دست دارن.
خب از نظر در... فعالیت های سیاسی آقای صدیقی چی چیزایی مثلا به عنوان مشکلات فرارای جوانا وجود داشت که فعالیت سیاسی نداشت باشن؟ اما پیشینه تاریخی بشریت حتی میشه در مورد افغانستان هم گفت، جوانان در صفوف مسائل سیاسی بودن در گذشته ها هم، اما بازم باورا به این است که برای جوانان کمتر مجال سیاسی وجود داشته. با توجه به این مسائل به نظر شما چی مشکلات وجود داشت که ما آله برش در مقایسه با اونا که میگن خوشبینانه برش فکر کنیم؟
خب شما در گذشته وقتی به تاریخ چند دهه اخیر افغانستان رجوع کنین، متوجه میشین که متاسفانه تحمل ظرفیت جوانا و همچنان توانایی جوانا نزد اکثریت بزرگا وجود نداشته. شما وقتی متوجه میشین که در یک منطقه وقتی یک جوان به سر بیرون میاره و به نحوی میتونه موقف یک بزرگ منطقه را تهدید بکنه، بدون شک این بزرگا به خاطر سرکوب کردن استعدادها و ظرفیت تا هیچ تلاشی را دریغ نمی کردن. امروز شما شاهد هستین و می بینین که جوان ها در پرتو قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه در حمایت نیروهای امنیتی افغانستان می تونن به هر گونه فعالیت های قانونی سیاسی دست بزنن. این خودش یک امید است برای آینده. از جهت دیگر با توجه و با در نظر داشت فرصت هایی که ایجاد شده، یک سلسله مشکلات فرارای جوان ها وجود داره.
اما عرض کردم که حکومت آقای
جیلانی به اصطلاح یک مقدار با توجه به مکلفیتایش مطابق قانون اساسی به این قشر جوان مقصر فکر میکنه، شما باورتون چنین چی؟
خب شما توجه داشته باشین که هر جای کاستی وجود داره، کاستی مسئولیتش برمیگرده به مسئول کسی که در اونجا مسئولیت داره. شما اگر حکومت مسئول میدونین هم درست است، اگر کسای دیگه را در این زمینه مسئول هستند، خب واضح است که اونا مسئول هستند. واضح است که مسئولیت پیشرفت‌ها و فضای سیاسی و در مجموع فرصت فعالیت‌های سیاسی را مساعد کردن مربوط و منوط به دولت است، مسئولیت دولت است. پس ایجاب میکنه که دولت هم در این زمینه توجه داشته باشه همونطور که داشته و توجه‌هایی هم که وجود داشته باید اینا و این ارزش‌ها تقویت شوه. 300 هزار متقاضی برای تحصیلات عالی در افغانستان وجود داشته. 300 هزار چیز نزدیک به نیمی از این آمار تحصیلات عالی افغانستان پذیرش داره و میپذیره.
در حدود نزدیک به 100 هزار شکل شامل نیمه عالی هم میشه.
دقیقاً شما ببینید که 200 یا 150 هزار جوان دیگه شما به کجا میفرستین؟ 200 یا 150 هزار جوان اکثریت از اینا رو شما توجه کنین، اگر 10% یا 20% از اینا شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میشن، باقی از این جوانا همون جوانایی هستن که با آبای اروپا و آمریکا به گونه روزمره غرق میشن. این جوانایی هستن که به تعداد معتادین افغانستان روز به روز افزوده میشن.
شما بحث ما از حاشیه نره، ما بحث ما سر فعالیت های سیاسی جوانا است. وای که دچار مشکلات نیستن اما انگیزه سیاسی دارن. سر از یک مقدار گپ میزنیم، حتما روی مشکلاتشون می ما با مشکلات جوان یک طرف میگذاریم. ما که جوانایی که فعالیت سیاسی میکنن ارزیابی میکنیم که چی گونه است، چقدر مفید است و چقدر هم باید ما برش دور ما برش نگاه بکنیم.
یک مورد می خوام با توجه به صحبت های شما اشاره کنم. در بخش استخدام جوانان شما ببینید چالش های بسیار کلان سر را وجود داره. یک جوان پس از اینکه از میان 300 هزار جوان داوطلب وارد دانشگاه می شود، از دانشگاه هم سند فراغت حاصل میکنه، به دلیل من نمیتونم بگم به دلیل به بهانه نداشتن تجربه به بست 4 یا بست 5 در ادارات دولتی استخدام میشه، در حالی که عین جوان و عین ظرفیت سکتور خصوصی میتونه با یک صورت خوبترش ازش کار بگیره. اما دولت افغانستان در این قسمت به بهانه نداشتن تجربه و سیستمی که اینجا روی کار است، جوانا را به عقب میکشانند. اجازه و فرصت یزی داده نمیشه تا جوانا از توانایی خودشان در مقاطع مختلف استفاده کنن و این خودش یک چالش بوده میتونه. امیدوارم در قسمت تغییر و توجه در این زمینه
بعد از سوال دوستای دیگه که برشان داریم حتما نوبتتون میرسه. بله شنوندای عزیز، شما برنامه فکر نو رادیو آزادی رو میشنوین. موضوع ما این بار در برنامه است نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی. تکرار میکنم، نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی. موضوع برنامه ما را تشکیل میده جناب آقای بهاءالدین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، عبدالوحید صدیقی، آگاه مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی، و همچنان فدا محمد نیرومند، استاد پانتون ولایت پروان با خود داریم که آل نوبت آقای فدا محمد نیرومند است. جناب استاد، دوستا در مورد مشکلات جوانا حرف زدن، اما ما بیشتر میخوایم از این منظر نظر شما رو داشته باشیم که چقدر فعالیت سیاسی جوانان که این بار یک مقدار شرایط برشان برابر شده برخلاف سالهای گذشته فعالیت سیاسی دارن. عرض کردم که هم از آدرس جامعه مدنی دیده میشه جوانان بسیار خوب میدرخشن، یک مقدار زمینه برشان مساعد است به قول آقای صدیقی هم که فرصت ها خوب است، و هم از در پست های دولتی بعضن که دیده میشه نسبت به گذشته خوب است، و هم در شوراهای ولایتی دیده میشه اینا راه پیدا کردن، مردم برشان اعتماد کردن. در مورد اعتماد سازی که مردم چگونه با توجه به جامعه سنتی که است هنوز هم باورا به است که جوانا به اساس کم تجربگی سیاسی اجتماعی میدان ندارن، با توجه به این مثلا مردم اعتماد کردن به نمایندهای رای دادن که چهره جوان هستن، امروز ما رئیس شورای ولایتی پروان که یک چهره کاملا جوان است در کنار خود داریم، در مورد از اینکه چطور باورها تغییر کرده که برای جوانا یک مقدار اعتماد صورت گرفته.
قسمی که دوستان بزرگوار ما اشاره کردن، من به حرفای از اون موافق هستم که یک سلسله کمکاری ها و کندکاری ها و به ویژه در قسمت بزرگ مردای ما وجود داره که اونها به شکل درستش مسئولیت خود باید بیشتر هم ادا بکنن. به شکل نسبی ما از فعالیت کار کرده حکومت در قبال جوانا تشویقشان راضی هستیم به شکل نسبی، اما به شکل دراز مدت و بیشتر اگر ما بخوایم که اینا پیشرفت بکنن و درخشش داشته باشن، من نظرم این است که وقتی که ما جوان میگویم کدام جوان، ما تقسیم بندی را طبقه بندی جوانا را داریم. جوانایی هستند که خیلی با ذهنیت بالا، خیلی با انگیزه نام خدا درست و معقول تلاش میکنن، زحمت میکنن، مقاله ها نوشته میکنن، در بخش های فرهنگی و ارزش های مدنی و مسائل دانشگاهی خیلی فعالیت دارن، و ممکن جوانایی هم داشته باشیم که وقتشان به هدر و بضایع بگذره. این حال جوانایی که میخوان اعتماد سازی و باورسازی یا اعتماد بزرگوار چی حکومت مردار چی مردمی که در اجتماعات و جامعه بشری زندگی میکنن به خود جلب بکنن، به نظر ما به هر اندازه‌ای که اینها فعالیتشان جدی پیگیری بکنن، تلاش بکنن، زحمت بکنن. برای ما حرف روانشناسی ما موافق هستم که پیامد خوب در گروه تلاش است. به هر اندازه که جوانان تلاش بکنن، ما چیزی را به نام نمیشود و نمیتوانم و مسائل منفی نمیپذیرم. هر آنچه شدنی است. ما اگر نظر به گذشته و افغانستان نگاه بکنیم، الحمدلله پیشتر مرز کردم که به شکل نسبیش خیلی خوب شده، اما به شکل دراز مدتش گپ ما این است که بزرگ مردای ما که پیشتر بسیار خوشم هستیم که دوست بزرگوار ما اینا به صفت وکیل مردمی شریف و نجیب جایگاه خدا دارن، اینها اگر تلاش بکنن از آدرس حکومت دولت زمینه جذب و رایافتن جوانان را در دانشگاه ها و پوهنتون ها مساعد بسازن. امیال یازر در بخش های سیاسی در دانشگاه ما بسیار بورس های بسیار خوبی از کشورهای میایه که اگر شرایطش جوانان با هم تلاششون بتونن پورا بکنن، بسیار خوب میتونن که فعالیت های سیاسی مثبتشون اونجا تقویت ببخشن، پیگیری بکنن، به خاطر ادای خدمت و احترام صادقانه به مردم افغانستان پس جا وارد شون، دیگه نسل جوان قوت و قدرت پیدا میکنه.
سپاسگزار هستیم. بله آقای جیلانی، بس روی این نکته است که خب آل میدان برای جوانان بهتر شده شرایط، مثل که در عمل ما میبینیم مردم به شما اعتماد کردن، اما یک به نحوی یک دوره آزمایشی گونه یک تجربه است که مردم به چهره های جوان سیاسیشان در نتیجه فعالیت خودشان مردم اعتماد کردن برشان رای دادن، حالا کارکردشان منتظر میمانند که چطور میتونه این چهره های جوان فعالیت های مؤثر سیاسی داشته باشن. شما از آدرس شورا از دوستای جوانایی که امروشان سر و کار دارین چی فکر میکنین؟ چگونه در عمل ثابت خواهد کردین که واقعا با مردم کار میکنین، کارایی مؤثر سیاسی از خود نشان میدین تا این دیگه هم تقویت شه؟ با عنوان یک نیاز که دو میمان دیگه ما هم تاکید داره، یک نیاز است که جوانای ما باید مشکلاتشان حل باشه، در بخش های مختلف سیاسی فعالیت های گسترده داشته باشن، حکومت هم اینا را کمک کنه، تقویت کنه. پس مردم از شما انتظاراتی داره، چی کار خواهد کردین؟
خب ببینید، باز برمیگردیم به یک مسئله قبل از اینکه باز به سوال شما پاسخ بدم. اول خود این مکلفیت حکومت افغانستان است که قسمی که جناب صدیق صاحب اشاره کردن، اگر 300 هزار متقاضی است، فقط قوه جذب از اینا بر 60 هزار است یا بر 80 هزار است. پس این مکلفیت کی است که زمینه و شرایط آماده بسازه برای جوان تا ذهن جوان دیگه کشته نشود؟
بل فرض که حکومت هم این کارایی را
نداره.
پس شما به عنوان فعال سیاسی چی
میگید؟ ما به عنوان فعال سیاسی ببینید، جوانان به نوع درخشش و فعالیت های بسیار گسترده هم داشتن در ابعاد مختلف در جامعه که ما شما زندگی میکنیم، خصوصا در دهه دموکراسی، نه از دیدگاه ما، از دیدگاه بیرونی ها هم جوان ها بودن که امروز واقعا یک قسمت دانستن که امو نمادی از استقلالیت و نمادی از پیشرفت افغانستان هم سر دست بگیرن و برای مردم میره تظاهر بکنن. باز هم اگر یک جوان میخواد در یک ولایت با یک فکر سیاسی بسیار خوب داره و عمیقا ای در فکر پیشرفت هست، متاسفانه باز هم از علاقاتی هست که نمیخواد، که چون علاقاتی است که انحصار کردین به شکلی از اشکال قدرت و یا همین موقف، اونا در خوف ازی هستن که همین جوان نشه که پس فردا و تمام مسائل از من میگیره، گویا که روزی مرا سر ما قطع میکنه.
پس شما چطور موفق شدین با توجه به این مشکلات که در برابر همین مسئله قرار داشت، شما چطور موفق شدین که به عنوان چهره جوان آمدین در رأس شورای ولایتی قرار گرفتن؟ اگر واقعا کسایی هستن که قدرت های اجتماعی سیاسی رو به گونه انحصار طلبانه در اختیار خود دارن،
ببینین موقف های اجتماعی هم فرق میکنن. شرایطی که برای ما برای یک قسمت برای من شرایط از نقاط مختلف آماده هم بودک و من طرح و برنامه‌ای که داشتم اینه برای جوان، شرایط برای من آماده بود که من برای جوانی وطن تشریح بکنم که این طرح هم است و این برنامه هم است به خاطر رشد و استعداد جوان در جامعه که ما زندگی میکنیم. یک طرف قضیه ای بود که جوانان واقعا صادقانه ما را حمایت کردن و انتظار خدمت و خدمتگزاری هم از ما دارن و ما هم شرایطی را برشان آماده ساختیم و همیشه میبینید شما از طریق رسانه‌های خود شما، رسانه‌های دیگه، که ما همیشه جوانان را با خود داریم، افکار جوان با خود داریم به خاطر پیشرفت، ترقی و تعالی. باز هم متاسفانه ما از یک چیز ناراضی هستم، چون ما به عنوان نماینده مردم، وقتی نماینده مردم میشم در برگرینده جوان هم هست که سیستم یا نظام افغانستان این مکلفیتش از مکلفیت اصلیش است که شرایط برای جوان ما آماده بسازه. ما در همین پروانه که ما زندگی میکنیم، شاید 700 800 هزار جمعیتی که ما داریم، 100 هزار جوان فعال داریم ما، و از بین 100 هزار جوان فعال ما درصدی داریم جوانای بسیار توانمند هستند که اگر شرایط برای اینا آماده شود، شرایط برای اینا برنامه سازی شود، اینا در جامعه خوبترین تولید باشه که بر سر نسل آینده که اینا نسل بسیار کارا و نسل خدمتگزار باشن.
سپاسگزار هستیم. بله شنوندای عزیز، برنامه ما تقریبا به اتمام میرسه، فقط یک سوالای دیگه از میمونای عزیز میداشته باشیم به عنوان نتیجه گیری. بس آقای صدیقی، با توجه به موضوع برنامه که میگیم نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی، با توجه به این مسئله آیا ما این نسل نو یک مقدار شما هم خوشبینانه برش نگاه کردین و اکتی دادن باورشون به ایست که برای جوانان فرصت کار سیاسی مساعد شده. با توجه به این مسئله پس جوانان چی باید بکنن که هم اعتبار خوب داشته باشن هم این اعتماد را که مردم کده به اصطلاح برای جوانان فرصت خوبتر میبینن، این تنگنا در برابرشون زیاد جدی نیست، از این برابرداری بساط درست بکنن، این فعالیت های سیاسی موثر داشته باشن چی باید کنن؟
ببینین پاسخ به این سوال در گرو چند تا مسئله خاص هست. اول در قسمت موضوعی که شما یاد کردین، بدون شک اجراءات صادقانه و درست جوانان در وظایفی که برشون سپرده شده یک مسئله، یکی از مواردی است که در سنجش های مردم برای آینده تاثیر بسیار خوب داره. اگر جوانان ما صادقانه به دور از هر ملاحظه دیگر وظایفی را که برشان سپرده شده و اعتماد را که برشان سپرده شده به سر برسانه، بدون شک که این مسئله سبب میشه تا هم در آینده جامعه بالای از اونا اعتماد بکنه و هم میزان اعتماد بالای نسل جوان بالا بره. در قسمت دیگه که آنچه مهم است، سرمایه گذاری بالای نسل جوان است. شما توجه داشته باشین که هرگاه دولت در قسمت سرمایه گذاری بالای نسل جوان توجه داشته باشه و این مسئله جدی بگیره، بدون شک آینده افغانستان یک آینده درخشان و روشن خواهد بود.
اما شما مسائل وقتی بحث مسائل سیاسی برای جوانان عمل کرده سیاسی جوانان مطرح است، عرض کردم بالفرض دولت به این نکته توجه نکرد، پس خود جوانان چی باید بکنن به نظر شما؟
پشت کار و مبارزه موضوعی است که فکر میکنم میتونه جوانان را به جای برسونه.
سپاس. برای اینکه عرض کردم که وقت برنامه تمام است، با دو میهمان دیگه از این ما حرفشون ناتمام میمونه. جناب استاد، فرصت ها آیا مساعد است به گونه ای که واقعا آنچه آقای صدیقی تاکید میکنه که باید برای جوانان باید از نظر سیاسی کار زیاد، زمینه زیاد وجود داشته باشه؟ آیا مساعد است جوانان اگر مبارزه سیاسی بکنن میتونن با تقریبا مطابق مبارزه سیاسیشون نتایج خوب به دست بیارن و در رده های سیاسی خود قرار بتن؟
بله، جوانان همیشه در رستاخیزه های بسیار بزرگ و سرنوشت ساز در کشورها در بدترین شرایط قدم علم کردند و فعالیت های خود به دنیا نشان دادند. حال که شرایط به گونه نسبی مساعد است، جوانان هیچ گاهی نباید که ترس و دلهره داشته باشند یا روحیه شان خدای نخواسته از دست بدن. و تقاضایی را که ما جدا از حکومت و دولت داریم این است که زمینه ها را مساعد بسازه، سمینار ها را روی دست بگیره، کنفرانس های بسیار بزرگ را روی دست بگیره، جوانان را شناسایی بکنه، ارزیابی دقیق داشته باشه، برنامه های تشویقی را روی دست بگیره.
خب اگر بالفرض جناب استاد، حکومت به همین مکلفیتش و به همین خواسته که جوانان و مردم داره نتونست که به اصطلاح پاسخ مثبت بده، پس جوانان از نظر سیاسی خودشان در فعالیت سیاسیشان چی باید مسلمشون چگونه بشه، چی باید پیشوری داشته باشن؟
جوانان امیال الحمدلله از نگاه مادی و معنوی غنی هستند.
همین که از چرا شکایت ها وجود داره از نگاه رئیس شورا و همچنان آقای صدیقی چندان راضی هم نیستن، مشکلات شما هم تایید کردین، مشکلات زیاد اگر وجود داره پس غنا از کجا است؟
خب ما میگیم که مشکلات وجود داره، شما میگین که با وجودی که مشکلات وجود داره و اگر حکومت به یا کار نمیکنه پس خودی از اینا چه کار کرده میتونن؟ در صورتی که مثلا حکومت دولت زمینه ها را انوار مساعد نمیسازه، پس از اینکه قرار بشینی چیزی خوب بدوس نمیایه، پس بهتر همی است که خودشان تحرک داشته باشن. از نگاه اونا گفتم که معنویت الحمدلله اندیشه و فکرشان با گفته مولانای بزرگ که ای برادر تو همان اندیشه ما باقی چون استخوان و ریشه ای، اندیشه دارن، باور دارن، فکر دارن، اندوخته های ذهنی و فکریشان بسیار بالا، حرکت بکنن، مساله مادیاتشون به اندازه ضعیف نیست. سال جوان اکثرا ماشاءالله سر کار و وظیفه هستن.
سپاسگزارم. بله، و حرفای آخر آقای جناب آقای غلام بهودین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، بر نظر شما با توجه به همین که میگن هنوز ضرورت است که بر جوانان بیشتر توجه شود و از جانب دیگه آقای نیرومند تاکید میکنه خود جوانان از درون باید خودشان برای کارکرد سیاسیشان برنامه داشته باشند، دید شما به عنوان حرفای آخرتان چی است که جوانان چگونه از نظر فعالیت های سیاسی اگر شرایط نسبی برشان مساعد است چی باید پیشروی داشته باشند تا ما در آینده این فرهنگ نهادینه بسازیم که جوانان در فعالیت های بلند سیاسی سهم دارن و میتونن به عنوان یک نیروی بالنده به اصطلاح در کشور سهم بگیرن و فعالیت هایشون یک گسترش بدن؟
من کاملا موافق هستم به حرف جناب استاد و صدیقی صاحب. باید حقدر مبارزه بکنن، مبارزه و صبور باشن و انشالله شرایط برشان آماده میشه. ببینی افلاطون میگه قدر شکست خوردم که تا شکست دادن یاد گرفتم، و یک مقوله بسیار بزرگ است. اگر روی از این صفحه بزنیم شاید به صدها صفحه سر از این نوشته شده باشه و از این تفسیر شده باشه. حال ما یا مویس هم نباشن و قدر ناامید کننده هم نبوده، اینا میتونن در یک اماهنگی کامل خود با جامعه اماهنگ بسازن، به فکر از این باشه که عقیده مند و انگیزه ای اینا عمل بکنن. ما مطمئن هستیم که روز اینا به اهداف نهایی خود نائل میشن و به اهدافشان میرسن، و به فکر از این هم 100% نباشن که برای ما کس چیز بیارن چیز آوردن، به فکر از این باشن که ما خودمو محرک باشیم و تولید کننده باشیم. و شما قسمی که شاهد هستی در این اواخر خصوصا در قبل از اینکه حکومت وحدت ملی بیاید یک قسمت جوانان تحرکات خوبی را در مسائل انتخابات داشتند، در دشوارترین شرایط همین جوانان بودند که یک قسمت کنترل گرفتن، به اختیار گرفتن. و باز هم حکومت وحدت ملی، باز هم من تاکید میکنم به دلایل از این مختلف که تاکید میکنم، شاید این خارج از مبنای برنامه شما هم باشه، که این باز هم مکلفیت حکومت افغانستان است، خصوصا حکومت وحدت ملی، که شرایط بر جوانی وطن آماده بسازد.
سپاسگزار هستیم. بله شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه و موضوع برنامه فکر نو بود نسل نو، فرصت ها و شرایط فعالیت های سیاسی. جناب آقای بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، عبدالوحید صدیقی آگاه مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی و همچنان فدا محمد نیرومند استاد پوهنتون ولایت پروان با خود داشتیم که از در اخیر از همه میمانان عزیز به خاطر حضورشون، به خاطر بحث گرمشون در برنامه سپاسگزار باشیم. و ما احمد حنایش گردانندگی برنامه امروز همتون به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.